أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو بحث میکنیم. آیه که الان تلاوت شد، آیه 284 از آیات نورانی این سوره است. خداوند سبحان چنین می فرماید: از آن اوست آنچه در آسمان ها و زمین است، اگر آنچه در جان ها دارید آشکار کنید یا پنهان کنید خداوند شما را به آن حساب می کند. پس آنگاه مغفرت خود را شامل هر آن کسی که بخواهد خواهد نمود و آن کسی را که بخواهد مستوجب عقوبت و عذاب قرار می دهد و او بر هر امری توانمند و قدرتمند است. اولین نکته ای که در بیان آیه شریفه قابل توجه است، فرمود لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون لامی که آیه با اون آغاز می شود لام ملکیت است، از آن خداوند است. می دانیم که مالکیت الهی بر همه پهنه خلقت و آفرینش است. تمام مجموعه هستی یکی از ارتباطاتی که با خداوند دارند رابطه مملوک بودن و مالک بودن است. از آن اوست هر آنچه در آسمان ها و زمین است. اما این ملکیت مقدمه است برای مطالب بعدی که در همین آیه مطرح خواهد شد که بازگو میکنیم. فقط این جمله قابل توجه است که مالکیت حضرت باری تعالی در پهنه خلقت نه از اون نوع مالکیتی است که در ذهن و گمان ما میرود. ذات باری تعالی یه جرعه ای از این مفهوم مالکیت در کام فرزندان آدم ریخت و آنگاه ما گمان کردیم که انا المالک، ما مالک این لباسیم، این ماشین هستیم، این خانه هستیم و و همانها که در میان ما خیلی مالکند و خیلی تملک دارند یه محدوده یه کوچکی از نعمتهای خداوند رو در اختیار دارند، بسیار محدود و ناچیز در قبال اون چه در عرصه وجود و هستی ملک الهیست. اما این مهم نیست، مهمتر از آن این نکته است که در میان انسان ها مالکیت یه امر اعتباری و مجازی است، یعنی یه امر ذهنی است نه یه امر خارجی یه حقیقی و واقعی. مالکیت ما انسان ها نسبت به تملکاتمون بر اساس همین قراردادهایی است که بین خودمون جاری میکنیم. با یه سند زدنی و عقد قراردادی شما مالکید و اونگاه فردا روزی باز دیگری مالک می شود. یعنی حق استفاده از یه منزل رو گاهی شما در اختیار دارید و اولویت دارید و اون دیگری. این چه مالکیتی است؟ این جزئی اعتبار چیز دیگری نیست، یه قرارداد عرفی واقعیت دیگری در پس این مالکیت نیست. نه مالک ملکی رو ایجاد می کند به هستی می آورد، نه اعدام می کند و نابود می کند. سرنوشت مملوک به مالک در بین ما انسان ها وابسته نیست، بود و نبود و اون ای بسا مالکان که می روند و ملک اونها باقی است که مسلم باقی است و در کف دیگران است و بهره اون رو آیندگان می برند. ملاحظه می فرمایید اون چه به عنوان مالکیت ما می بینیم و برای خودمون قائلیم، این تا حدی می توان گفت مجاز بسیار کوچک است. الا حقیقت مالکیت از آن خداوند است. اون مالکیتی که ذات باری تعالی بازگو می فرماید لهو ملک السماوات والارض لله ما فی السماوات و ما فی الارض، مالکیت حقه حقیقی است. یعنی سرنوشت ملک به دست مالک است. ایجاد می کند، اعدام می کند، به وجود می آورد، از میان می برد. این اون اقتدار مالکانه است که صرفاً منحصر در ذات باری تعالی است و هیچ موجودی در پهنه خلقت چنین اختیاری رو نداشته است و نخواهد داشت. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از لوازم این مالکیت گسترده خداوند سبحان در آسمان ها و زمین، این که همه این وجود از آن اوست، این نکته است که این مالک باید با این گستردگی دامنه ملک به تمام شؤونات مملوکات خودش آگاه و آشنا باشه. این تفاوت اون دو نوع مالکیته. یعنی در مالکیت هایی که ما امروز قائلیم و بازگو میکنیم اصلا علم مدخلیتی نداره. آیا یه مالک باید عالم باشد به ملک خودش؟ نه، هیچ دخلی ندارد. یه انسانی اون سوی جهان سر رو گذارده است و به خواب ناز شبانه فرو رفته است، آنگاه پدر بزرگوار پیرمردی که یه عمر رنج و زحمت کشیده است و قامت دوتا کرده است سر می نهد و صبحگاهان بر نمی خیزد در این دیار این سوی دنیا. تمام اموال و مایملک این وارد میشه همین شبانه به ملک آقازاده که اون سوی دنیا خوابیدند به عنوان یه وارث منحصر. مثلا تمام اموال منتقل میشه به ملک اون. این چه علمی چه آگاهی اصلا مطرح نیست که چی هست و چی نیست. اما یک باره میگند ایشان وارث است و مالک تمام اموال این مرحوم خلداشیان جنت مکان خواهد بود و تمام اموال منتقل شد. ما به عنوان مالک تلازمی بین مالکیتمون و علم به مملوک وجود نداره اصلا، نیازی هم نیست. ممکنه ما یه چیزهایی رو میخریم و تعبیر خودمون همینطور میگن ما چکی خریدیم، ما همینطور سربست خریدیم، اصلا نمیدونیم چیست. البته بیع مجهول نباید باشه، اما خیلی چیزهاش اطلاعی نداریم و میخریم و معامله میکنیم و مالک اون میشیم. اما در مورد خداوند سبحان و مالکیت حقیقی یه الهی تلازم بین ملک و علم است. اون مالک حقیقی میداند که چه آفریده است، به کجا منتهی میشود ملک اون، پایان اون چیست، جزئیات اون و حالات اون کدام است. این تفاوت این دو مالکیته که مالکیت خداوند قریم و ملازم با اون علم کافی و احاطه لازم است. فرمود از آن اوست آنچه در آسمان ها و زمین است. و ملاحظه می فرمایید به دنبال این که این بحث مطرح می شه، الان مالکیت پیوند می خورد با علم خداوند. آنچه را پنهان کنید یا آشکار کنید خدای سبحان می داند و محاسبه می کند. بگذارید من اینجای جمله دیگر را اضافه کنم که این آیه در این حال از مشکل ترین آیات قرآن است. به سادگی ملاحظه می کنیم و ترجمه و گذار، اما یه مفهوم پرپیچ و تابی در این آیه دیده میشه که ذهن مفسران رو مشغول کرده و حتی احتمالاتی گفتن که ممکن است بعضی از اینها ارزشی هم چندان ندارد در مقام حقیقت. فرمود آسمان ها و زمین. یه معنای آسمان ها و زمین بالاخره همین که میشنویم، آسمان و زمین که میگیم، اما به نشانه ادامه آیه یه معنای آسمان و زمین صرفا آسمان و زمین حسی و مادی نیست. زمین در قبال آسمان گاه کنایه از دو عالمند، دو جهانند و دو هستی متفاوت، عالم الغیب و شهاده. گاه سما و آسمان به معنای عالم غیب است، عالم پنهان، در قبال این که عرض معادل با عالم شهود به کار برده میشه در قرآن. عرض زمین چون پیش روی ماست، مشهود ماست، حس میکنیم، لمس میکنیم، این جهانیست مادی، نفراسویی و کاملا قابل لمس و برخورد. اما سما از ماده سموز میاد، رفعت و بلندی، عوالمی در هستی است که اینها فرادست ما هستند، اینها قابل لمس و حس با حواس پنجگانه برای ما نیست، اینها سماع اند. این همان است که یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند از سما امور رو برای زمین تدوین میکند، یعنی از بالا به پایین، یعنی از مثلا کجای کهکشان راه شیری برای زمین، نه، یعنی از عوالم غیبیه به عالم شهود حکم الهی تسری پیدا میکند. و ام من شیئن الا عندنا الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. میاد این مقادیر الهی جریان پیدا می کند از عوالم غیب و از جهان دیگر، سطح دیگر و لایه های دیگر برای این دنیای مادی ملموس محسوس ما. و خداوند مالک غیب و شهود است، عالم غیب و شهود است. گاهی پس این سما و عرض در دل خودش این معنا رو هم نهفته دارد. و این تبدو ما فی انفسکم، قسمت اصلی آیه با توجه به این مقدمات این بخش هست. و این تبدو ما فی انفسکم، اگر شما ابداع کنید و پنهان کنید آنچه در جانهای خودتون دارید، او تخفو، آشکار کنید و عیان کنید، یا مخفی کنید و پنهان کنید، یا حاسبکم به الله، خدا حساب همون امور مخفی در جانتون رو یا اموری که آشکار میکنید هر دو رو بررسی خواهد کرد و حساب رسی میکند. چطور شد این مقداری عرض کردم حالت سوال برانگیزی ایجاد میکند؟ کلمات رو با هم توجه کنید. این تبدو، کلمه تبدو از ماده بدا یبدو به معنای ظهور و آشکاری، رو شدن، ابدا به معنای آشکار کردن، بادی به معنای آن چیزی که رو می شود، ظاهر می شود و آشکار می شه. به بیانی معنای ظهور رو می شنویم، یعنی گاهی در مورد میوه ها میگن بدو ثمر، یعنی وقتی که شکوفه تبدیل می شه دیگه به حالتی که احساس می کنید این میوه هست، یعنی این سیب رو می بینید از شکوفه بیرون اومده است، این زردالو خودش نشان داده، اینو میگن بدو، یعنی کاملا دیگه ظاهر شده است، آشکار می شه. البته یه فرقی بین بدو، بدا یبدو و ظهور وجود داره که به همین خاطر از اسامی حضرت باری تعالی ظاهر است. خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم، اما از اسامی خداوند بادی نیست، به من همین معناست، اما نیست از نامهای خداوند، اشتباهه. فرقش اینه که وقتی یه چیزی پنهان باشه و بعد آشکار باشه، این رو میگن بدو، این رو میگن بادی. نبود یک بار دیده شد میشه بادی، پنهان بود آشکار شد، اما ظاهر نه، حالت مخفی بودن قبلی نداره و خداوند سبحان هیچگاه پنهان نیست، همیشه آشکار است. اون سخن زیبای مولود این ایام و سوم این شعبان المعظم، هنگامی که فرزندان قالب اسدی بشر و بشیر می نگریستن رخسار نورانی حسین ابن علی را که چگونه پهنه صورت در غلطان می ریزد و با خدای خیش سخن می گوید در کنارهای جبل الرحمه در اون روز زیبای عرفه، اون کلمات به یادگار باقی مانده است که متا قبته حتی تحتاج الى دلیل ید الله علیک، کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، خدای تو کجا پنهان بودی که من دنبال این باشم که تو آشکاری تو را ببینم، متا قبته حتی تحتاج الى دلیل ید الله علیک، اون چیزی که نیست الان ما در پی نشانه های اون هستیم، تو خود هستی، نیازی به دلیل و نشانه نداری، کی بوده است که نباشی، ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک، آیا چیزهای دیگر بهتر تو را نشان میدهد تا خودت؟ من نیاز ندارم به نشانهای دیگر که به وسیله اونها تو را بشناسم، از برهان نظم تو را ببینم، من خود تو را دارم میبینم، خدایا عیان، من دارم میبینم اون جمال زیبای تو را به عینه، من نیاز به واسطه ندارم برای این جهت، هیچگاه من برای تو خفا و پنهانی ندیدم، عمیت عینون لا تراک، اون چشمی که تو را نبیند آیا چشم است؟ آیا استحقاق دیدن دارد؟ ندارد؟ و تعابیر مختلفی که میتوان پیرامون این قطعه از دعای زیبای عرفه حضرت سید الشهدا بازگو کرد. پس خداوند ظاهره چون همیشه بوده است، آن که خفا دارد و پنهانی دارد، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این حجاب هاییست که ما رو به کناری می نهد و مانع این میشه که اون ظهور خداوندی رو در پهنه وجود به هستی لمس کنیم، اون گونه که اولیاء خدا حس می کنن. فرمود ان تبدو، پس ابداع به معنای رو کردن و آشکار کردن است. ما فی انفسکم، اگر در جانهاتون هرچه دارید رو کنید، اینو آشکار کنید، یعنی نشان بدید در دل هرچه دارید، اینو نشان بدید. نشان دادن اون چه در دل است چگونه است عزیزان؟ شما چگونه اون چه در دلتون دارید نشان میدید؟ به عنوان نمونه وقتی بحث محبت مطرح میشه، میگن محبت هنگامی که در دل و ابراز نمیشه و نشان داده نمیشه فایده نداره. اون محبتی شایسته است و پسندیده که ابراز میشود. ابراز محبت یا ابراز زبانی است یا ابراز عملی است، که اون ابراز عملی مهمه. ابداع یعنی نشان دادن در عمل. ان تبدو ما فی انفسکم، اگر نشان بدید اون چه در دل هاتون دارید، یعنی هر چی در ذهنتون و فکرتون هست و در جانتون، این رو عملی کنید. او تخفو، یا این رو فقط در دلتون پنهان کنید. اخفا نهان کردن است، یعنی عمل نکنید. اگر در فکرتون و در دلتون چیزهایی است که به اون عمل میکنید یا چیزها و فکرهایی است که به اون عمل نمیکنید، یحاسبکم به الله، خدا به هر دو چیز شما را حساب میکند. خدا به اون چه در جانهای شما شما را حساب میکند. این بهی برمیگرده به ما فی انفسکم که دو حالت داشت، هم آشکار شد هم پنهان باقی ماند. اون قسمت مشکل آیه که عرض کردم از اینجا شروع میشه. خب به ظاهر میبینیم خداوند میگوید اگر شما خیالی و فکری در دل دارید، ابراز میکنید، عمل میکنید، خب این عمل خارجی است. اما اونی هم که در دل شما وجود داره و عمل نمیکنید، به خیالات و ذهنیاتی هم که نمیپردازید در عالم خارج، باز خداوند محاسبه بر آن میکند. آیا این واقعا همینطوره؟ اگر اینطور باشه که باید بگوییم که اگر این سخن صواب است، پس پل آن طرف آب است. این که خیلی مشکل میشه اوضاع و حوال ما اگر این چنین باشد. این کلمه یحاسب کم رو یه توضیح مختصری بدم و بعد پاسخ رو با هم مرور میکنیم انشاءالله. محاسبه همیشه وقتی شنیده میشود و این کلمه به گوشمون میخوره، یه مقداری انسان دست و پای خودش رو جمع میکنه. همیشه اموری که بی حساب و کتاب است، یه رهایی و یلگی در اون دیده می شود. اما هر جا که بحث حساب پیش می آید، دست و پای آدمیان جمع می شود. وقتی اعلام می کنند و نامه میاد برای مدیر این سازمان و مجموعه، مدیر کل محترم، از این تاریخ تا این تاریخ از مرکز آیان حسابرس میان از این وزارتخونه، میخوان بررسی کارهاتون بکنن. شما به مجرد اینکه این نامه دست مدیر کل محترم میرسه، از فردا صبح اوضاع اداره عوض میشه، شرایط جور دیگری میشه، دقت‌ها دفترها اعلام میکنن میخوان بازرس‌ها بیان، حسابرس‌ها بیان، زی حساب‌ها بیان. اصلا میبینید که دیگه یک انضباطی، یه دقتی، یه حضوری، یه توجه بیشتری دیده میشه و بعد یه نگرانی و دلواپسی. این شاید از ضرب المثل های عرب باشه که المحاسب و معذبون، یعنی کسی که میخواد حساب رسی بشه دلنگران همیشه، یعنی یک استراب داره، یه نگرانی داره. چرا؟ چون خود حساب رسی عیوب و مشکلات و نقائص رو رو میکند. تا وقتی که حسابی نیست در کار تمام است. اما وقتی بنا شد اون دقت ها و حساب رسی ها به صحنه بیاد، دیگه اینجا زلزلین برداشته می شود، بر اعمال گذاشته می شه و نگاه ها منتقدانه و موشکافانه است. اینجا موجب دلنگرانی خواهد شد. پس خود محاسبه اصلا یه دقتی داره. البته به این معنا نیست که محاسبه منفی باشه، نه، ما یه سوء حساب داریم یه حسن حساب داریم. خود محاسبه اصلا نکته مهمی است. توجه دارید در مقامات عرفانی از مهمترین حالاتی که برای سالک دست میدهد همون مقام محاسبه است. همان که حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتون حسابگر خودتون باشید. قبل از اینکه زیر ذره بین دقیق حساب وارد بشید، خودتون بدونید چه کاری. الکیس و من دان نفسه و عمل ما بعد الموت، انسان زیرک و کیس اون کسیست که خودش مداینه اعمالش میکند، یعنی حساب رسی خودش میکند، نمیگذارد حساب رسان دیگر بیان. اما با همه این حرفا ما یه دلنگرانی در محاسبه داریم با این فرق که دلنگرانی در حساب از دو جا برمیخیزد. گاه ما نگران محاسب ها هستیم، یعنی میدونیم اینا که اومدن به حساب رسی در پی اینن که مشگیری کنن، اینها منتظرانن که یه جایی ببینن نیش قلم کج رفته، بعد بگن آقا این یک هیچ به نفع ما، بگن این دو این سه، مشکلات رو بگیرن و اینها رو درج در پرونده کنن و بعد هم برای ما توبیخنامه بفرستن. اصلا این ریشه این حسابرسی از این باب است، این برای این است که بالاخره یه سوابقی رو برای ما ایجاد کنن برای روز مبادا. یعنی ما از محاسب دلنگرانیم و الا از خودمون وقتی که بحث حساب پیش میاد میگیم آن را که حساب پاک، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. ما که دلنگرانی نداریم، مشکلی نداریم. گاهی آدمی نسبت به خودش واقعا مطمئنه چون خودش حسابرسی کرده، اما از محاسبه ها بیم دارد. اما گاه کار اونچنان است که از محاسب بیم نداره، از خودش نگرانه. یعنی میترسه واقعا تا سیه روی شود هر که در او قش باشد، از این میترسه. میداند که در محاسب مشکلی نیست، اما در محاسب اونی که میخواد حسابش بکشند اون مشکل داره. با خداوند سبحان هیچ مشکلی در اون جهت نیست. اگر خداوند محاسب است تمام است. به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. با خداوند مشکلی نیست. میدانیم که اون حساب رسی است که بر اساس انصاف و عدل و حکمت خیش حسابگری می کنند در میان موجودات و بندگان خیش. و خداوند در احسن وجه و تمام اون ویژگی های حکیمانه خودش حساب بندگان می رسد. پس از اون سو آسوده بالیم، اما اگر حل دلنگرانی ما داریم از این طرف هست. حساب ما به کجا کشیده می شود؟ ما چگونه باید حساب پس بدیم؟ آیا کجای کار ما می لنگد و نمی لنگد؟ آیا برای همه روزهای گذشته عمر یه خاطرات خوشی داریم؟ می توانیم فراغ باری داشته باشیم یا نه؟ بعضی از این خاطرات که میاد تو ذهنمون، بعضی از صفحات دفتر روزنامه و دفتر کلدمون که نگاه میکنیم پشتمون به لرزه در میاد. اینجاست که محاسبه برای ما تشویش میاره و دلنگرانی میاره و دست و پامون رو جمع میکنیم. فرمود هر آن چرا که پنهان کنید یا آشکار کنید، اون چه عمل کنید و در دلتون فقط منهای عمل باشد، یا حاسب کم به الله، خداوند شما رو به اون به حساب رسی میکشد. حالا اون قسمت اصلی سوال رو یه بار دیگه مطرح میکنیم و با هم جوابش رو بررسی میکنیم. آیا در بارگاه حضرت حق انسان ها نسبت به اعمالشون فقط مورد ثواب و عقاب قرار میگیرن، نمره مثبت و منفی میارن، یا نه در منویات فکرها و اون چه در خانه دل و خیال هم میگذرد حسابی باید باز کرد؟ اینجا هم باز ثواب و عقابی مطرحه. این نکته خیلی مهم است. آنچه فقیهان مطرح میکنن، اگر به زبان فقیهانه قضیه رو بررسی کنیم، در فقه میگوین که به طور کلی احکام الهی متعلق به افعال مکلفین است. یعنی میگن این احکام، حالا چه وجوب اون، چه حرمت اون، چه حلیت اون، همه این احکام اینها به نوعی وابسته به افعال و کارهای خارجی یک انسان است. درستم میگن، یعنی مطلب رفقها مستند به روایت و کلمات نورانی معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. بازگو میکنن و کاملا حرفشون درسته. اعمال ماست، افعال ماست که مورد ثواب و تقدیر قرار میگیرد یا مورد عقاب و به اصطلاح توبیخ خداوندی قرار میگیره. این کار شماست که میگن این کارتون درست بود، این کارتون غلط بود، این رفتار شما حسنه است، این رفتار سیئه است. این نکته ایست که فقیهان میگوین و در مباحث فقهی خودشون میپردازن به این بحث. میگن احکام یا اختزایی است یا تأخیری است و متعلق اون افعال انسان هاست. کاملا درست. اما بیان این آیه و بعض از نکات دیگری که شما شنیدید چیز دیگری است. مگر نشنیدید که میگن نیت المؤمن خیر من عمله؟ نیت انسان مسلمان و مؤمن این شاید خیریت نسبت به عملش داشته باشه، باز این جمله اگر در ذهن بارتون آمده باشد یا شنیده باشید که یه شرالناس علی نیاتهم، انسان ها به نیتهاشون محشور می شوند، اینها یه چیز دیگری پیش روی انسان باز می کند. و در این آیه هم خواندیم که خدا می گوید به آنچه در دلها پنهان هم می کنید مورد حساب قرار می گیرید. حالا اینجا لازم به یه دقت ظریف و باریک بینانه است که این مسئله رو یک بار هم که شده است خوب بشکافید. عرض می کنم به حضرت بارک دوستان، اون چه در ذهن ما می آید و خطور می کنه، یعنی خاطرات ذهنی و فکری ما، اقسامی داره. یه تقسیم اولی ساده میگم، بعد اینها رو باز ظریف‌تر تقسیم میکنیم. اولین نکته این است که آنچه در ذهن ما میآید گاه اختیاری است، گاه غیر اختیاری. یعنی شما یکی از دلنگرانی‌هایی که دارید همیشه با خودتون همگاه کم و بیش به نوعی کلنجاری میریم و این حالت رو داریم، اینه که خدایا ما رنج میبریم از پاره ای از وساوس یا افکاری که به ذهنمون میاد. یه صحنه رو میبینیم، یک مرتبه ناخواسته غیر ارادی یه فکری میاد تو ذهنمون. ساده تر عرض کنم، یه فکر گناهی به ذهنمون میاد. یه صحنه رو میبینیم، یک باره چیزی تو خاطراتمون میاد وارد ذهنمون میشه، پناه میبریم، میگیم استغفرالله، لا اله الا الله، خدا از تقصیرات ما بگذر، چنین و چنان. و یه دلاشوبی ذهنی، شاید تا مدتی یه دلنگرانی از خودمون، گله و دلواپسی داریم، بدون اینکه هیچ ما اختیاری در این جهت داشته باشیم. نشستیم یک بار میبینیم که درب خانه رو بستیم اما درب دل رو نتونستیم ببندیم، میاد وارد ذهنمون میشه وسواس خناس. این میاد الذی یوسوس فی صدور الناس، میاد وسوسه میکند، وارد دل میشود و بدون هیچ مثل گذرنامه هم دارد و کاملا میاد و از ما هم کاری ندارد و سوالی نمیکند، جوابی نمیکند، به خانه دل ما سرکشی میکند، یه پس لرزه ایجاد میکنه و میره. مثلا فرض بفرمایید، خب اینها هیچ اختیاری هم نیست. یه چنین خیالات و تفکراتی میاد که اینا ممکنه گناهآلود هم باشد، هوسناک هم باشد. آیا اگر من یک باره خیال این چنینی در ذهنم آمد، یا حاسب کم به الله، باید این رو فردای قیامت بنشینم حساب اینها رو پس بدم؟ عرض کردم اگر این چنین باشد که ای وای بر ما، خیلی مشکل میشه پاره از حالات روحی با انسان ها. این نوع اوله، یعنی افکار و اوهامات و خیالاتی که میاد تو ذهن ما و ما هیچ اختیاری نداریم، اصلا غیر اختیاری میاد برای ما. اما نوع دوم اون خیالاتی است که ما مستقیما خودمون طلب میکنیم، یعنی اصلا دوست میداریم تصور یه چیزی رو بکنیم، مینشینیم در یه کنجی میگیم خب حالا اگه ما این کارو میکردیم چطور میشد، شروع میکنیم پردازش ذهنی تصورات رو. خب ذهن انسان هم که پهنه گسترده است، همه وجود ذهن ما جا میشه، شروع میکنیم تو عالم ذهن خودمون ساختن یه صحنه ای رو، بس اون صحنه انحرافی رو تو ذهنمون میسازیم، تصور میکنیم، تصدیقش میکنیم، میگیم خب بدم نیست، بعد ممکنه کم کم تصمیمات بعدی هم ایجاد میشه، حالا اگه این کار ما در خارج انجام بدیم چه اتفاقی میفتد، حالا اگر یه بارم انجام بدیم طوری نیست، بعد میبینید مقدمات بعدی هم فراهم میشه. پس ما دو گونه تفکرات و ذهنیت ها داریم، یک اون که غیر اختیاری میاد، دوم اون که به اختیار ما وارد خانه دل و خیال و ذهن ما خواهد شد. نسبت به اون قسم اول که بی اختیار می آید، هیچ تردیدی نداریم که در باب ذهنیت های منفی و افکار ناروا مسلم است که خداوند ما انسانها رو بر چنین چیزهایی عقاب نمی کند و انسانها بر نوع این افکار این چنینی که هیچ خودشون اختیار در آمدن اون ندارن و سریعا هنگامی که متوجه میشن به خداوند پناه میبرند، عقابمون نمی کند. عزیزان، این روشنه در آیات، در روایات فراوان، ادله کافی در این جهت داریم. فقط یه چیز اینجا مهمه، توصیه جدی به ما میکنن، میگن در این جهت، در این اموری که به غیر اختیار شما میاد، شما پیشگیری قبل از درمان رو حتما جدی بگیرید. یعنی شما از برکت استعاذه خودتون رو محروم نکنید، همیشه بدانید شما آدمیان ممکن است چنین حالاتی براتون پیش بیاد، لذا اعوذ بک من همزات الشیاطین. همیشه این حالت رو در وجود خودتون و این احساس پناهندگی رو از خداوند سبحان داشته باشید. اصلا مفهوم استعاذه همینه، این قل اعوذ برب الفلق اولعوذ برب الناس. این دو سوره گرانقدر پایان قرآن یکی از مهمترین برکاتی که دارد همین است. این که نبی مکرم فرمودند بگید به امت من این سوره رو بخونن قبل از خواب و بعد از خواب. قبل از خوابیدن هنگامی که برمیخیزن باز مجدد این رو بخونن. یه تضمینی، یه تأمینی، معوضتان نگه میدارد، حفظ میکند، ذهن انسان رو بسیار کمک میکند در این که یه حالت به اصطلاح ایزوله ایجاد بشه، یه حالت عایق بندی میکنه دل و خاطر انسان رو از خیلی از حالات ناسواب و بد. پس بنابراین در نوع اون افکار غیر اختیاری که اصلا ما نقشی نداریم، این توصیه جدی رو در نظر داشته باشیم که باید پیشگیری کنیم و نباید بی‌تفاوت باشیم. اما در اون قسم دوم، اونها که بالاخره اینها به نوعی اختیار ایجاد میکنیم، یعنی ما خودمون هم طلب این میکنیم که این فکرها به ذهنمون بیاد. خب بعد میگید که این فکرها بیاد، خب حالا در عالم فکر و خیال اینها چه اتفاقی میفته که انسان یه ذهنیت‌های منفی داشته باشه؟ و عرض میکنم با توجه به قسمت قبلی که مطلق، یعنی این که صرفاً خیال گناه در ذهن انسان بیاد، هیچ تردیدی نکنید که این جزء گناه محسوب نمیشه. فکر به گناه گناه نیست. اما این قسم دوم که انسان به اختیار خودش خیال گناه رو در ذهن میارد، اینجا برخورد میکند به یه قاعده عقلی و یه مشکل جدی ایجاد میکنه برای ما. و اون اینه که عقلا و اهل منطق میگن المقدور و القدرت و علی السبب قدرت و علی المسبب. القدرت و علی السبب قدرت و علی المسبب یعنی چه؟ یعنی انسانی که قدرت بر سبب داره مثل این که قدرت بر مسبب دارد. مثال عرض میکنم، مؤذن گفت الله اکبر الله اکبر، اذان ظهر رو گفتن، الان بر من مسلمان نماز ظهر است واجب شد. فرمود اذا زالت شمس، هنگامی که خورشید زوال میکند، فقط وجبت صلاتان، دو صلات و دو نماز بر انسان مسلمان واجب میشود، الا ان هذه قبل هذه، الا اینکه یکیش قبل از اون دیگری است، یعنی اول ظهر بعد عصر. خب حالا این رو اذان گفت و بر من نماز واجب شد، بعد به من میگن که بسم الله نماز بخونید، میگم من وضو ندارم. اگر من وضو نداشته باشم نماز به من واجب میشه؟ میگن بله واجب میشه. چرا؟ میگن چون اون شیر آب اونجاست، اون کوزه آبتون اونجاست، اون چشمه آب اونجاست. چون شما قدرت دارید که برید وضو بگیرید، پس الان خدا میتواند این واجب را بر شما قطعی کند. همین الان بر شما واجب شد حالی که وضو ندارید. و شرط نماز خواندن مسلم وضو گرفتن و طهارته. طهارت ندارید اما واجبه. چرا؟ چون اگر شما مستقیما الان وضو ندارید اما با واسطه قدرت دارید که وضو داشته باشید. اینو میگن القدرت و علی السبب قدرت و علی المسبب. خیلی از موارد این چرینه در زندگی. اگر ما مستقیما یک کار رو انجام نمیدیم اما با مقدماتش میتوانیم زمینه اون کار رو قطعی کنیم. در این نوع دوم، در این تفکرات و خیالاتی که انسان به اختیار و اراده خودش می کشد به ذهن افکار پوچ واهی و خیال گناه و آلودگی ذهنی رو، یه چنین حالتی است. یعنی انسان با دست خودش داره زمینه سازی می کند برای رسیدن به پاره از اعمال و رفتارهای زشت. حالا برای اینکه این به من قدری باز دقیق‌تر و تقسیم بندی شده خدمت عزیزان مطرح کنم، ببینید همه فکرها و ذهنیت‌های ما چهار حالت میتونه داشته باشه. حالت اول این که فقط یه خطور ذهنی است، یعنی فقط یه خطور ذهنی است، نه تصمیمی دارید، نه عزمی دارید، نه مقدمه‌ای تو خیالتون و ذهنمون فراهم می‌کنیم، هیچی. یعنی یک مرتبه همینطور که نشستیم تو خیال اومد اگر من الان یه مشتی به فلانی بزنم چطوره؟ یه مرتبه گفتیم آقا شما کار داریم ما به مشت زدن ما رو چه به این حرفا، و دیگه تمام، همینجا تمام شد و پرونده بسته شد. حالا دقت کنید اینجا، الله اکبر، زیبایی کار رو اینجا میبینیم. در این مرحله این فکری که به ذهن ما اومد دو حالت داره. اینجا جا داره که من تو صورت قضیه رو بگم. گاه همین فکر مشت زدنه، اما گاهی یه مرتبه تو ذهنتون میاد میگید ای کاش من فرصتی میداشتم، منم یه کمکی به فلانی میکردم. بعدم میرید دیگه از ذهنتون هم میره بابا ما کجا و فلانی کجا و کمک کجا و تمام شد. یعنی ممکنه این فکر لحظه‌ای مثبت باشه، ممکنه منفی باشه. توجه داشته باشید، ادامه میدیم. دوم، ذهنیت و فکر میاد در خانه خیالمون، در کنار اون یه تصمیمی هم میاد. اینم دو حالت داره. یعنی یه مرتبه نشستم میگه چطور الان این عصر جمعه برم یه سری خدمت حضرت سامنه حجج برم زیارتی بکنم. این فکر میاد و میگه خب میرم انشالله. اما یه مرتبه تلفن زنگ میزنه، گوشی رو بر میدارید، عرض به خدمتون دیگه به قول اون بنده خدا میگفت 600 ساعت پای تلفن، این دیگه هم تو شروع میکنید به تلفن و بعدم دیگه عرض به خدمتون نه فرصتی است برای رفتن نه رفتن نه هیچ، دیگه این تمام کار دیگه. فکر آمد، تصمیم هم گرفتید اما عملی نشد. حالا این هم در شر ممکنه باشه هم در خیر. برای شر هم اینطور، یه مرتبه فکر گناه اومد، گفتید الان زنگ میزنم اسبابش فراهم میکنم، تصمیم گرفتید، دستتون رو تلفن رفت، زنگ در به خانه زنگ زد و پدرتون وارد شد، دیگه تموم شد اون تصمیم، عملی نشد. این دو. سوم، خطور ذهنی میاد تو ذهنمون، خیال میآید، بعض از مقدماتش هم تو ذهن آماده میکنیم. یعنی میگیم خب حالا باید من اول این کار رو انجام بدم، بعد این کار رو انجام بدم، بعد این چنین میکنم، تمام اون به اصطلاح نقشه کار و طرح رو هم یه حالت پلنینگی هست و کاملا اینها پیش بینی شده و طراحی و ذهنیت ها رو آماده میکنیم برای انجام کار. این مرحله سوم. خوب تا اینجا بفرمایید، دقت کنید. این سه مرحله که عرض کردم، این که یا من سبقت رحمته و عذبه، در این سه مرحله اگر اون چه در ذهن شما آمده خیر باشه و حسنات باشه، چه اونجا که فقط یه خطور ذهنی شد، چه اونجا که به دنبال اون عزم و تصمیم هم آمد، چون که بعد از عزم و تصمیم یه طراحی ذهنی هم برای انجام دادنش داشتید، اگر حسنات بود به تمام این مراحل مورد ثواب الهی قرار میگیرید. یعنی همین که خیال یه فکر مثبت میاد تو ذهنتون حسنه است، براتون ثبت میشه. همین که اومد تو ذهنتون گفتید الان میرم حرم، نتونستید برید، ثواب رفتن زیارت برای شما منظور است. این که تصمیم گرفتید گفتید خب حالا اگه بخوام برم باید از این مسیر برم، این کار رو بکنم، این وادی رو طی کنم، خداوند ثواب اون عمل رو برای بندگان خیش منظور میکند. این رحمت الهی است. این همان است که بهش را به بهانه میدهند. این قسمتشه. اما از اون طرف نسبت به سیئات، بدی ها و زشتی ها، نه، تا این سه مرحله که عرض کردم خداوند سبحان کسی رو عقوبت نمی کند. برای خطور ذهنی، تصمیم گیری بر گناه، نقشه کشی ذهنی، تا اینجا خداوند سبحان عقابی در نظر نمی گیرد. بله البته آثار سوء ذهنی و به تعبیر آثار وضعی این افکار رو نمیتوان انکار کرد. این همان تعبیری است که پیامبر فرمودند وقتی خانه ای رو نقاشی زیبایی میکنید بعد درون اون دود راه میکنید، چه حالتی پیدا میکنه؟ این دیگه حالت شکل خاصی پیدا میکنه. این همان. اما عقوبت به اصطلاح کیفر الهی در اینجا معنایی ندارد. مرحله چهارمین مرحله، فکر میکنید، تصمیم میگیرید، طراحی ذهنی میکنید، بعد منتهی به عمل میشه. یعنی این ذهنیت ها در مقام عمل تحقق پیدا میکنند. حالا اینجا وقتی به مقام عمل رسید، نه تنها نسبت به خود اون عمل، بلکه برای اون مقدماتی هم که فراهم فرمودید مستوجب عقوبت الهی خواهیم بود. یعنی هنگامی که این ذهنیت ها و فکرها منتهی به عمل میشه، به تعبیر آقایان میشه مقدمه موصله، انسان رو متصل میکنه به یک کار، دیگه اینجا نمیتونید فقط بحث عمل رو در نظر بگیرید. اون ذهنیت های پلش، اون فکرهای نابجا، همه اونها هم همانی است که فرمود و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله. پس آیا ما بر افکار ذهنی و خیالات ذهنیمون مستوجب عقوبت خدا می شویم که حساب می کند و حسابگری می کند ذات باری تعالی؟ اگر این افکار و خیالات با اختیار ما ایجاد می شه در ذهنمون، با عزم و تصمیم است و منتهی به عمل می شه، بله اینجا جاییست که باید انسان دلنگران باشه و بدونه که باید کار رو پیشگیری درست و دقیقی برای اون داشته باشه. یه جمله دیگه هم اینجا خیلی مهم است. یه برمیگرده به اون قسم اولی که عرض کردم. ببینید عزیزان، ممکنه واقعا یه چیزهاییست غیر ارادیست، غیر اختیاریست، واقعا همون خیالات یک باری که به ذهن ما میاد. بعض از محبت ها، بعض از دوستی ها، اینها ممکنه اختیاری نباشه، اصلا به انتخاب و اختیار ما نباشه. اما بپذیرید واقعا ابزار و مقدمات رو ما خودمون فراهم میکنیم، همون که به عنوان پیشگیری عرض کردم. یعنی حضور در بعضی از صحنه ها، توجه بیش از اندازه به بعضی از موضوعات، وابستگی به بعضی از مسائل، خود به خود این تیرگی های ذهنی و این امواج منفی رو به طرف ما منتقل میکنه و اینجا جایی است که دیگه عاقلان است که اندیشه کند پایان را. اینجا باید با اون دقت و حسن انتخاب انسان مسیر خودش رو درست گزینش کند. فرمود بعد از این که چنین میشود، یغ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. خب وقتی که خداوند حساب کند به همه اون چه در دل دارید آشکار میکنید، بعد مغفرت خودش رو شامل هر آن کسی که بخواهد میکند و عذاب خودش و عقوبت خودش رو مستوجب هر آن کسی که بخواهد. اینجا یه نکته فوق العاده ظریف و زیبایی وجود داره و اون اینه. ببینید، خداوند مغفرت خودش رو بر مشیتش محول میکنه. اگر بخواهد عذاب میکند و اگر بخواهد ثواب میدهد. خود این به اصطلاح منوط بودن و موکول بودن مغفرت یا عذاب بر مشیت، گذشته از این که میدونیم خب زیربنای اون حکمت الهیست و بر اساس حکمت خدای سبحان چنین میکند، لطف خودش رو شامل حال بنده میکند یا دریغ میکند. اما یه نکته تربیتی مهم داره و اون اینه، چون غفران و عذاب از دست ما خارج است و ما تعیین کننده این مغفرت و این رحمت خداوندی یا این عذاب الهی نیستیم، همیشه اون حالت بینابینی در وجود انسان باقی میموند. کدوم حالت؟ همون حالت سیر میان خوف و رجا. یعنی از اون طرف احساس میکنیم که چون به دست خداوند است، آیا من میتوانم خودم رو برسونم به اون مغفرت خداوندی؟ آیا امکانش هست؟ آیا من مستوجب عذاب الهی میشوم؟ این حالت بینابین بودن و با مشیت نگاه. اگه میگفتیم خب بالاخره ما خودمون در این جهت مثلا تعیین کننده هستیم، یا آسودگی خاطر میومد، یه غرور شخصیتی میومد، یا یه یأسی میومد، اما با توجه به این که بر مشیت خداوند گذارده میشه، این حالت بینابین همیشه برای ما کمال میاره. یعنی از یه طرف یه احساس غرور دست نمیده که بگیم دیگه ما بر بالش ناز رحمت تکیه زده ایم و دیگه ما در زیر پر قوی رحمت خداوندی داریم سیر میکنیم و اونچنان نه نمیداریم. یا عذب من یشا، نکند که من از اون معذب ها باشم. از اون طرف وقتی احساس دلتنگی میاد، دلنگرانی میاد، خدایا این عذاب و این سنگینی و نکنه ما مستوجب عذاب باشیم، سریعا باز میگیم یغفر لمن یشا، مگه خودش نفرمود مغفرت رو شامل هر کسی که میخواهد میکنه. این نگاه موجب میشه هم یأس از دل ما برداشته میشه، نومیدی میره، و هم در این حال غرور میرود و یک حالت تعادلی رو در ذهن خیال ما ایجاد میکند. و این بسیار حالت خوشیست که اگر انسان درک کنه این معنا رو، همیشه همون حالت نشاط رو داره، همون نگرانی لازم رو نسبت به خداوند دارد. جمله اینو من دیدم از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که از اون کلمات اختصاصی خود امام علی است. واقعا زیباست در این جد. ببینید، کسی بر این تکیگاه بلند رفیع تقوا بنشیند و سید الموحدین و امام المتقین باشد، بعد اینطور حضرت مطرح میکنن جملشون رو: اللهم لا تفعل بی ما انا اهلو، خدایا با من آنی که من اهل اون هستم عمل نکن. اللهم لا تفعل بی ما انا اهلو فانک ان تفعل بی ما انا اهلو تعذبنی ولم تظلمنی، چون اگر بنا باشد به اهلیت من عمل کنی دور نیست. اگر خواستی نگاهت به من باشه و من رو مستوجب عذاب کنی، اگر اراده تو و مشیت تو بر عذاب باشد این درسته، چون تو ظلم نمی کنی. خدای اگر به من نگاه کنی و من رو ظلم کنی، من تسلیم ظلم تو هستم، چون ظلم تو اینه عدل است، تو ظلم نداری، تو ظلم نمی کنی به من. اصبحت و اتقی عدلک، من شب و روز به فکر اینم که خودم رو از عدالت تو حفظ کنم
ولا اخاف جورک، من از ظلم تو نمیترسم، چون ظلم تو اینه عدل توست خدا، این نیست هستم برای من. فیومن هو عدل لا یجور، ای خدا این که میدانم تو این عدالت هست رفتار تو و ظلمی در کار تو نیست، ارحمنی، منو مستوجب رحمت خودت قرار بده. اللهم افعل بی ما انت اهلو، خدا با من اونجوری رفتار کن که شایسته توست، در غفران تو و وسعت تو. فانک ان تفعل بی ما انت اهلو، من یقین دارم اگر به مقامات خودت بخوای با من عمل کنی، ترحمنی، منو مشمول رحمت خودت خواهی کرد. و ان تعذبنی فانت غنی عن عذابی، اگر به ذات تو باشه بخوان من عذاب کنی، تو نیازی به عذاب من نداری، تو غنی از عذاب من هستی. و انا محتاجون الى رحمتک، و منم که سر و پای وجود من نیاز به رحمت توست. فیومن انا محتاجون الى رحمته، پس ای کسی که من نیازمند به رحمت او هستم، ارحمنی، تو نیازی به عذاب من نداری، آه من نیاز به رحمت تو دارم. ببینید موج میزند، خوف و رجا، خوف و رجا. به خود نگاه میکند امیرالمؤمنین، خوف میاد. به خداوند نگاه میکنه، رجا و امید میاد. این شیوه نگاه بزرگان و شاهبازان میدان معرفت هست که اشاره میکند خداوند در این آیه شریف، فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر امری توانمند و مقتدر است. پس ملاحظه فرمودید، فرمود از آن ذات باری تعالی است هر آنچه در آسمان ها و زمین است. این مالکیت الهی اقتضا می کند علم گسترده خداوندی را. پس اگر اون چه در جان پنهان می کنید یا آشکار می کنید، خدا می داند، به حساب رسی می کند. حالا اون چه در دلهای ماست، یعنی بر فکرها و خیالات ما، هم خداوند حساب می کند و عقوبت می ده؟ بله، اگر این افکار به اختیار و اراده ماست و منتهی به عمل و رفتارهای ناپسند میشه، باید در انتظار عقوبت اون هم باشه. اما اگر به غیر انتخاب و اختیار ماست، یا حتی اگر به اختیار ماست اما به عمل و فعل خارجی منتهی نمیشه، اینها عقوبت و عذاب نداره، هر چند یه تیرگی ها و یه دلاشوبی هایی رو در وجود خود ما ایجاد میکنه. و اونگاه این مغفرت و رحمت الهی است که به دست حضرت سبحان متوجه بندگانش میشه. ما نگاهمون به دست با کفایت اوست، رحمت رو میبینیم، مغفرت رو میبینیم. به کاستی های خودمون نگاه میکنیم، دلنگران عذاب الهی میشیم. و این حرکت بینابینه که وجود ما رو تعدیل میکند به یه ایجاد امید و دوری از یأس و نومیدی، و در این حال یه دلنگرانی که اجتناب از غرور باشد در وجود ما ایجاد خواهد کرد. و در پایان هم والله علی کل شیء قدیر، دیگه کار رو به حضرت حق و قدرت او واگذار میکنیم و منتظر رحمت واسعه خداوندی هستیم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. دو آیه تا پایان این سوره داریم. دیگه این دو آیه از زیباترین آیات قرآن کریم است. تا اونجا که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. بعدم دست ها بلند میشه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. دیگه فوق‌العاده زیباست این دعای پایانی که دیگه انشاءالله باید در نوبت‌های آینده خدمت عزیزان و بزرگواران این دعایه رو بازگو کنیم و سوره مبارکه رو به پایان برسانیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به عطرت در دنیا و عقبا کوچید.